özlenmiş. Selamun aleyküm. Süleyman-ı Deri, selamun aleyküm. Ağayı tehavvur ya şemşiri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin. Ve la'nud daimu ala a'daihim ecma'in ila qiyamihumiddin. Allahümme kun li veliyike l-Hujjat ibn al-Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala ahbaih. Fi hadihi s-sa'ah ve fi kulli sa'ah. Veliyen ve hafıza. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه در رواية درز من حسين صلى الله عليه وسلم عقل ترجمه من بخونام در أعلام الدين آمد صفحة 298 عقل جز با پیروی از حق کامل نمیشه. اگه برا باشه انسان منصف باشه بفهمه طرف داره حق میگه و بخواد زیر بار نره، این کمال پیدا نمیکنه، عقلش هم ناقص میمونه. باید خلاصه زیر بار اون حق بره، تسلیم بشه، حتی اگه شک کنه در صحت مطلب خودش یا گفتش یا اون چی که داره، مردد هم بشه، اینجا نباید اصرار کنه دیگه. عقل به کمال نمیرسه، انصاف باید بیاد. اینجور که اگه اینطور باشه، خب مطلب هم روشن میشه برای خودش. همیشه که دنبال حق باشه و مردد که بشه، اینجا خودش راه پیدا میکنه، میرسونش، دستش میگیرم میارم به طرف همون حق، میفهمه. اینطور که باشه عقلش کمال پیدا میکنه، چون یکی از شاخصه های کمال عقل همینه، منصف بودن، میرسه به اینجا، حق پذیری، میرسه به اینجا. به هر حال این حدیث شریف در اعلام الدین آمده صفحه 298. ما بحثمون در جلسه قبل رسیدیم به اینجا که میخواستیم ببینیم آیا با اخبار میتونیم این ولایت فقیه را درست کنیم، که اگر درست بشه ولایت مطلقه، بلو در مرحله‌ای که بتونه امور عامه را، نمیگم امور حسبه، در حدی که امور عامه به رئیسشون ارجاع داده میشه، مردم ارجاع میدن به رئیسشون، در این حد ما بتونیم ثابت کنیم. یا بالاتر که مرحوم امام میفرماید که حتی واجب را هم بشه ترک کرد به خاطر مثلا حفظ نظام. و هر کدوم گفتیم، این دیگه معقوله به تشکیک، اونجا مراتب داره خود این ولایتی که قائل میشن آقایون، یه وقت در حد امور حسبیه است، یه وقت مطلق امور عامه‌ای که مردم به رئیسشون مراجعه میکنه، یه وقت بالاتر از اینا. این شکل اینه بخوایم درست کنیم. برای چی؟ برای این که در محل بحثمون بتونیم بگیم اگر ما شخصیت حقوقی را نتونستیم با اون بیانات درست کنیم، آیا میتونیم به امر یا به حکم فقیه جامع الشرائط یا حاکمی که متولی امر درست کنیم، یا به این وسیله نمیشه؟ اگه حکومت باشه و در رأسش فقیه، با اون درست کنیم. اگه جایی حکومت نیست که رأسش فقیه، با امر فقیه درستش کنیم، ولی حاکم نباشه با اون شکل. این میشه یا نه؟ که به امر او این تصرفات شخصیت حقوقی
صداقت شده رو کلن زارن. الان میکروفون آجا باز کنی صداتون میاد، میکروفونتون قطع آجا. الان آجا اینه چه؟ آجا میکروفون قطع، آجا میکروفونتون قطع.
آقا کلاس برقرار نیست رفقا.
صدای آجا قطع شد.
الان صدا رو دارید که؟
بله آجا الان صدا آمد.
بله ببینید الان در اینجا ما گفتیم جهات مختلفی در این روایت محل بحثه. اونی که محل بحث ماست مثلا این جهت دوم که از حیث مرجحات وارده در روایته، که این مرجحات مربوط به روایتن که مستند حکم دوتا قاضیه، یا مربوط به خود حکمینن که کدوم ترجیح بدیم، یا مربوط به فتویه اینه. این اختلافات هست، لذا هم در اشتهاد تقلید مطرح میشه بین دو تا فتوا، و هم مطرح میشه این جهات را که میفرمایید نشنیدم. یه بار میگم ببینید، یک جهت بحثش از حیث ولایت فقیهه که آیا این میتونه ولایت فقیه را درست کنه یا نه این روایت. یه بحث از حیث مرجحات وارد در این روایته که این مرجحات مربوط به روایته که مستند حکم قاضیه اینه، یا مربوط به دو تا حکم دو تا قاضیه، یا مربوط به فتویه اینه. لذا هم بحث کردن در بحث اجتهاد و تقلید که اگه دو تا مجتهد اختلاف داشتن کدوم مقدم کنیم، آمدن سراغ همین روایت و مرجحات اینجا، مرجحات احد الفتویه این. و هم بحث کردن در کتاب القضا در دو تا حکم قضایی اگه با هم دو تا قاضی اختلاف داشتن کدوم مقدم کنیم، حکمین را. و هم بحث کردن در مستند اینها کدوم مقدم کنیم، و هم در تعارض ادله بحث کردن که اگه دو تا خبر متعارض وارد شد اینجا و یکیش ترجیح داشت کدوم بگیریم. همین روایت مطرح کردن. و هم بحث کردن در اینجا اگه متکافئ بودن از هر جهت چه کار کنیم، گفتن باید توقف کنیم، و به همین روایت تمسک کردن به اون مقاطعش که مربوط توقفه. پس این جهات مختلفه در این بحث. جهت سومش همین حیث توقفه اندر خبرین متعارضینه. ما الان محل بحثمون هر کدوم اینا رو که مطرح کردم ممکنه اشکالات عدیده هم کرده باشن ها، و همین روایت یعنی زائد بر سندش که مشترک در همه اینا است بحثش، از جهت دلالت شیخ وقتی مطرح میکنه جهت دوم را، یعنی از حیث مرجحات وارده که مال دوتا قاضیه و دوتا حکم قضاییه، هشت اشکال میکنه در اونجا. این هشت اشکال که میکنه همش مربوط به اینه که مثلا چطور میشه بری فصل خصومت دوتا قاضی داشته باشی، یا بعد از این قبیل اشکالات که مربوط اونجاست، ربطی بحث ما نداره. ما فوقش بگیم اونجا دلالت نداره بر ترجیح احد القاضیه، حکم دوتا قاضیه اینا، اما در تعارض خبرین داره میگیره. و ما باید بحث کنیم که اینجا این مرجحات چجوری هم مرجحات بعضیش مربوط به خود این، فرض کنید که همین دوتا حاکم که میخوان حکم کنن، چون برمیگه علمه ما یا دوتا مجتهد یا دوتا حاکم یا دوتا قاضی، از این حیث بعضی مربوط به صفات خود شخصه، بعضی مربوط به نه مستند حکمشه، اون دوتا روایته، مثلا اون که موافق عامه است، اون که مخالف عامه است، اون موافق کتابه، اون این مربوط صفات خود روایت رو داره بهم میکنه، مستند را. بعضی مرجحاتش نه این طوری نیست. خلاصه این مرجحاتی که اینجا آمده چند جور، مثلا شهرت آمده اینجا، اونی که مشهوره این مربوط به خود روایته ظاهرش، نه صفات قاضی یا صفات مجتهد که نیست، که مربوط اونجا نیست. خود این باید بحث بشه در جای خودش، که این محل بحث ما الان نیست. ما اونی که محل بحث ما فقط اینه که آیا این ولایت فقیه را میگیره یا نمیگیره. یعنی به عبارت دیگه این فقط ناظره به ترجیح دو تا قاضی بر یکی بر دیگریه، یا دو تا مستند دو تا قاضیه فقط، یا نه دو تا مفتی داشته باشیم یکی رو بر دیگری بخواد ترجیح بده، یا نه اوسع از ایناست. حتی دو نفر متولی امری شدن، امر حکومتی متولی شدن، دو تا فقیه کدومشون مقدمه؟ اونجا رو میگیره نمیگیره بحث ولایت فقیه را. همه اینا رو میخوایم ببینیم. ما اون که محل بحثمون اینه فقط. بحث سندی این روایت، قبل از اینکه این چیز بشیم گفتم این بحث سندی این روایت را عمده شما در درس قبلی هم گفتیم، فقط الان اشاره میکنم. و اون این است که آقایون آمدن گفتم که این سندش گیری نداره، درست هم هست، فقط بحث در عمر بن حنظله است. عمر بن حنظله هم که توثیق خاص داره، حتی در تفسیر علی بن ابراهیم هم نیامده که ما از راه این تفسیر درستش کنیم. نهایت چیزی که آقایون گفتن این روایت مقبول است، آقایون تلقیه به قبول کردن، مثل مرحوم امام فقط همین رو مطرح میکنه، عمده چیزش که مطرح کرده، چون تلقیه به قبول شده ما اینو میپذیریم. این مقدار اگه کسی مناقشه کنه دنبال یه راه بهتری بگرده، آقای خویی در معجم 6 راه درست کرده آورده برای اینکه وساقت این آقا رو درست کنه، ولی همه رو مناقشه کرده. من عرض کردم اون ششومی رو فقط قبلا ما درست کرده بودیم، قبول کرده بودیم. و اون ششومیش چیه؟ و اون این است که اگر عده‌ای از بزرگان، نه یه نفر، اونم هر کدوم یه روایت نقل کنه، نه، عده‌ای از بزرگان روایاتی را از این آقا نقل کنن، این دلیل بر این است که این ثقه بوده در نظرشون. حتی اگر شک داشتن در وثاقتش، نمی‌اومدن به این شکل بزرگان ازش نقل کنن. نمیخوام بگم که ممکنه که من اشکال کنید، خب دیدم حرفش موافق با قاعده شیعه است، پذیرفتن روایتشو، این دلیل بر وثاقتش نیست، اینو نمیگم تا این اشکال پیش بیاد. من از این جهت میگم که وقتی عده‌ای از بزرگان زیر درس یه نفر میشینن، چون این بحث شیخوخه و تلمذه است، این آمده داره ازش نقل میکنه، نه یه روایتی وقتی اجازه گرفته کتاب شو یه جایی توی دهاتی برخورد کرده باش، مثلا یه روایت از شنیده در اون مجلس رو داره نقل میکنه، اینطور که نیست. بحث اجازه هم نیست که اینا بگیم کتابش رو یه بار اجازه گرفته یه بارش نقل کنه. این مستبعد همه اینا اینطوری اجازه گرفتن، همین بزرگان اینا اجازه، این اصل در نقل این بوده، قرائتا بوده. اون آقا مینشسته در خود مجلس روایت رو از دهرالغیب میخونده به اینا مینوشتن، یا از رو کتابش میخونده اینا مینوشتن. گاهی هم نه به جاده اینا، این آقا کتاب اون آقا رو گرفته، خود شاگرد میخونده برای او، اونم تایید میکرده. گاهی اینطوریه. در هر حال این نقلایی که اینطور بوده، این به این شکل داشتن نقل میکردن، این معلوم میشه پذیرفته این رو به عنوان شیخ خودش. وقت بزرگانی مثل زراره و اون عظمتش، مثل ابن مسکان، مثل مثلا فرض کنید این قبیل افراد ها، اینا بیان از این آقا نقل کنن و شک داشته باشن در این که این ثقه است یا ثقه نیست، این نمیشه این را پذیرفت. معلومه این معلوم شه این را وثاقت این آقا را قبول کرده بودن که اینطور ازش نقل میکنن. بله، مثل زراره، مثل صفوان بن یحیی که خودش جز اون ثلاثه است که کسانی که مشایخ ثلاثه را قبول کنن، خب اون درست میدن، من اون قبول چیز نداشتم. اما همین عده‌ای، فقط این نیست، میگم مثل ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، مثل اینها وقتی میان ازش نقل میکنن، اونم 70 روایت داره، نه یه روایت دو روایت این آقا. و اینجور افرادی از این قبیل، از اصحاب امام باقر صلوات الله سلام علیه، اینا بعضیشون مثل زرانه بلو اصحاب امام باقر هم بودن، ما از امام صادق خیلی از چیزا رو گرفته، مثل صفوان اینا زمان امام کاظم اینا بودن، ولی شاگردی اینو پذیرفتن در اینجا. خب شک داشته باشین نمی ازش نقل کنی، اونم مقدار زیادی. این بعید نیست خود این. بله الان صدا قطع پیشتون، صدا ندارم موسیقی و زوره، صدا دارید؟
بله آجا صدا هست.
بس این دوشتم قبل بودم. بله ما قبلا آخه اینا یه شکلی، بله محمد بن عید سر بن عبید یقتینی دیگه، این همون یقتینی است. بله این نه بعدن تعارضایی که درست کردیم بین او افتاد. بله ابن ولید و بله چی؟ نه اون چون دوتاش توثیق داره، داوود محسنی هم نجاشی توثیقش کرده هم شیخ توثیقش کرده، فقط شیخ گفته مثلا واقفی یا چیز فتحیون یا واقفیون ثقه، باز گفته ثقه. خب ما که برامون مهم نیست، ولو مذاهب دیگه باشه اینه پذیرفتیم که اگر راستگو باشه بسه، میپذیریم ازش. مثل بعضی از آقایون نمیگیم که نه، هم که صاحب معالم مثلا خدا رحمتش کنه یا اینا اینطور می‌نویسه دیگه، چون مذاهب باطلی بوده، یا خود علامه هم داره اینا داشتن، چون جزء مذاهب باطلی بوده نمیپذیرفتن. میگه ای فسقنا اعظم از این، که این رفته سراغ اونا، این فاسقه نمیپذیریم. اما اگه برام باشه ثابت بشه راستگوه، ولو فاسق در جهات دیگه شه اعتقادی، این بسه بریم. ما نقل روایت رو می‌خوایم، فرض این محرزه وثاقتش، هم شیخ گفته ثقه است، هم نجاشی گفته ثقه است، ولو اعتقادش باطل بوده. اونا گیری ندارم، اصل گیر فقط همون یقینی ای کسی مبناییه دیگه، ای کسی یقینی رو قبول نکرد و اون تعارض پذیرو، خب از این جهت مخدوش میشه. اما ای کسی حل کرد اون رو، اون به هر حال مبنایی است. اما در عمر بن حنظله که عمده بحثه، این اول باید ببینید درستش کنیم نه، عمده اگه بشه درست کرد با این راهی که گفتم، یا مثل مرحوم امام میفرمایید همون بسه که مقبول است و تلقی به قبول شده، روایتش مقبول است ولی خود ثقه نشه. بله همین روایتش مقبول است، بله تلقی به قبول شده، روایت دیگه شم کار نداریم. این تلقی به قبول شده بر جاهای مختلف آقایون بهش تمسک کردن و به این استدلال کردن. یعنی احتمال کذب درش نمیره، احتمال کذب در اینجور مطالبی. این بعینه مثلا یک کسی مطمئن بشه از مجموع اینا، راههایی که از خلاصه ایناست، مجموع اینا رو بگذاری رو هم، یعنی هم مسئله‌ای که گفتم کسرت اجله ازش نقل کردن، و هم این که بیایی ببینی که تلقی به قبول شده پیش همه و عمل کردن بهش، به اینا از مجموع اینجور اموری انسان مطمئن بتونه بشه فبه ها دیگه. این بعید نیست مجموع اینها بتونه این مطلب را دست ما بده، اطمینان اینطوری برام درست کنه. این از جهت سندش. از جهت دلالتش هم این را اول یه بررسی بکنیم، ببینید صفحه 67 این جلد اول کافیره که بیارید، عمده خود روایت همش اونجاست، در وسائل تقطیعش کرده، یه تیکش آورده اول باب 9 از صفات قاضی، حدیث اول در وسائل، اما در خود بله کافی کتاب فضل العلم اونجا حدیث 10ه، حدیث 10 از باب اختلاف الحدیث، باب اختلاف الحدیث، بله جلد 1 صفحه 67. این روایت رو من میخونم، ببینید اول فقه الحدیث باش کار داریم، اینه یه تیکه این مطالب رو ببینید درست کنید. ببینید شما اگر این مطالب را به این شکل که میگم اول بررسی بکنیم، بعد دلالت چه بر محل بحثمون مطرح کنیم، ببینید دلالت داره اون شکلی که ما میخواییم یا دلالت نداره. اول روایت اینطوری داره: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. اولی که آورده مطلب اولش، این مربوط به منازعاته، ممکنه کسی بگه این خصوصیت داره، این اخص اگرم باشه اخص از مدعاست، یعنی اگه برگردیم به دو تا روایت متعارض، دو تا روایتی که مربوط به منازعات فقط، کسی اینو بگه این جا داره که بعدا بررسی میکنی اشکالات شو. ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، یا دیون باشه یا میراث باشه، آمدن گفتن مثلا این مختص به اینا بشه، نمیشه تعمیم داد به جاهای دیگه. خب این مطلب را داشته باشید. الان من این تیکه را بله بعدش چی داره؟ فتحاکما الى السلطان و الى القضات. میفهمه تحاکما، این تحاکم ظاهرش چیه؟ یعنی چون نزاع بوده، منازعه بوده، این رفتن پیش قاضی به جهت رفع فصل خصومت، این ناظر به این حیثه. ممکنه کسی بگه باز ناظر نیست به فتویین یا حکمین حاکمی که متولی امور نازه، این به این اعتباره تحاکما، بحث نزاع فقط، منازعه است که رفتن الى السلطان او الى القضات. بعد چرا فرمود الى السلطان او الى القضات؟ مرحوم امام میخواد این استفاده کنه که به درد این بحث ما بخوره، فرمود ال سلطان که گفته وقتی انسان میره پیش قاضی، قاضی فقط کارش اینه تبیین میکنه براش حکم شرعی شما اینه، حکم شما اینه، حکم شما اینه. اما تنفیذ این و این که الان باید به او زور بگه تا زیر بار بره، که زیر بار نمیره اون منکر مثلا، این دیگه کار سلطانه، این کار قاضی نیست. این مطلب را لذا ایشون دوتا رو گفته. با این مطلب را ما قبلا بحث کردیم یا تونستم تازگی هم بود، گفتم که مفتی مجتهد بیان حکم میکنه، این کارش بیان حکم فقط، وقتی این حکمی که بیان میکنه حکم کلی را فقط از شرع استنباط میکنه. این دو جوره در مفتی، یه وقت خودش میاد میره سراغ تک تک مسائلی که در روایات وارد شده اون حکم را استخراج میکنه مینویسه تو رزالش، یه وقت هم نه شما استفتا میکنی، یه واقعه خاصی در خارج اتفاق افتاده، یه نزاعی شده، یه چیزی شده، میگه آقا حکم شرعی این چیه، اون وقت در اینجا تطبیق میکنه اون کلیات را بر این جزئی که میبینه این جزئی به کدوم کبریات برمیگرده، و حکمش از اینه استخراج میکنه میرسه حکم شما اینه، به شما اینه میگه. این کار مفتی که فقط بیان حکمه در هر دو صورت. اما قاضی چی میکنه؟ میخواد فصل خصومت کنه. قاضی میاد اون احکام شرعی واقعه رو میارن پیشش، این نزاعی که اتفاق افتاده شبیه اون قسم دوم مفتیه، اینو میارن پیشش، این میاد کبریات را تطبیق میکنه بر این جزئی، حکم این جزئی را استخراج میکنه و بعدن ملزم میکنه این دوتا را به مراعات این، انشاء الزام میکنه. رضا گفتیم انشائیه کار قاضی، حکمش انشائیه، کارش بیان حکم خالی نیست. اگه فقط بیان حکم بود اینطور که امام فرموده در معتمد اینطور آمده آقای فاضل ورده، اگر این باشه این که شد من حیثانه مفتی، نه من حیثانه قاضی. خب بله مفتیه، بیان میکنه حکم شرعی شما اینه. اگه بیا تو دفتر آقایون هم بپرسه ما یه چنین نزاعی داریم حکم شرعی، ولی ما آدمای منقادی هستیم، نمیخوایم بریم پیش قاضی و پیش دادگاه و اینا، هر چی شما بفرمایید حکم شرعی ما تسلیمیم. اینا رو همینطوری میان میپرسن. خب اینجا به ما انه مفتی میاد حکمشون رو بیان میکنه، حکم شما اینه. این دیگه به ما انه قاضی نشود، به ما انه قاضی فصل خصومت میخواد بکنه، انشاء الزام میکنه، فقط بیان حکم نمیکنه، اون کار مفتیه. وقتی اینطوری شد اینجا اگر ایشون فرموده، یعنی در روایت اگه فرموده ال السلطان و ال القضات، این ناظر به این نیست که به سلطان باید مراجعه کنه بره تنفیذ حکم قاضی، و حکم قاضی فقط اخبار از حکمه، ولی بره انشاء و بره تنفیذش بره سراغ سلطان، این نیست. این متعارف بوده اون زمان که یه وقتی این نزاعایی که میشد گاهی اگر خیلی حرفش برا داشت و پیش سلطان یه وجهی داشت، یه کسی مثلا شناخته شده بود یا قبولش داشت سلطان یا راش میدادن اونجا، میرفت مستقیما پیش خود سلطان، پیش خود امیر و نزاع خودشو با فلانی مطرح میکرد که میگفت زودتر میرسم به نتیجه. اما یه وقت نه، اینطور راه نمیدن، راهش نمیدادن اونجا، میرفت پیش خود قاضی و همون به روال عادی نزاع اونجا مطرح میکرد، قاضی هم حکم میکرد، اونم محتسب داشت، چی داشت، افراد داشت که داروغه داشت، اینا داشت که میمد اینا اجرا هم میکرد و ملزم میکرد طرف را به این حکم خود قاضی. لذا این که فرموده سلطان و قضات دوتا رو مطرح کرده، نه از این جهته که برای بیان حکم بره سراغ قاضی، بره تنفیذش بره سراغ سلطان، نه، هر دو را از یکی میخواست، ولی گاهی میرفت سراغ سلطان اگه تواناییشو داشت که بره پیش او، اگر نه میرفت پیش قاضی. لذا دوتاش مطرح شده، فتحا کما الى سلطان و الى القضات، یعنی یا این یا این، این با اون منزل اوه. بعد فرمود ای حل ذلک، آیا این حلال یا حلال نیست؟ اصل رفتن پیش اونها را میپرسه. قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان يتحاکموا الى طاغوت و قد امر ان یکفروا به. بله، نه این ربطی دیگه بحث ما نداره. چی؟ نه این کلن دوتاشو گفت دیگه، فتح حاکم و علی سلطان و القضات، فرماد ای حل و داله.
خب این بحث تبعیت از سلطان جوره،
خب بله همونه دارم میگه دیگه. نه همونه، ببینید اول فرمود که فتح حاکم این نزاع رو بردم پیش سلطان یا قضات، آیا حلال پیش اونا بریم که تاغوتم؟ قال نه، حق نداره نزاعتون رو برید پیش اینا، من تحاکم الیهم، زمین رو جمع ورده، یعنی چه سلاطینشون چه قضاتشون، حق ندارید به اینا مراجعه کنید، فی حق او باطل، ولو حقت میخوای بگیری باز حق نداری مراجعه کنید اینجا. این یه بحث طبق قاعده داره، خود طبق قاعده ممکن شما بگید که یکی طبق نص، نص خاصی که اینجا وارد شده، طبق قاعده ممکن شما بگید خب من حق خودم رو میخوام بگیرم، ولو پیش ظالم رفتم، ممکنه این گناه باشه، من رفتن پیش او اصلا گناهه، اما حق منی که من داده خب مال خودمه، بگیم رفتن اونجا حرام اما پولم حلال، پولی که گرفتم چون مال خودم گرفتم، ولی حضرت مراد نه، همینم که بگیری ولو حقم باشه ولو مال خودت باشه خوردنش سحته، این حرامه خوردنش و جایز نیست. این بحث نسته و تعبده که حضرت مثل این که مثل اون روایات، این از قبیل اون روایاتی است که اونی که نخ را تو سوزن خیاطی میکنه که برای این سلطان طاغوت پیرهن داره میدوزه، حتی یک شاگردی که نخ را تو این میکنه تو سوزن که اون لباس این رو بدوزه، باز این کارش حرامه، اجارش باطله، این از این قبیله. تشدد در این امر که با اونها همراه نشید، با طواغیت همراه نشید تا این حد، که در اون روایه داره اگر این مردم دور اینا رو نمی گرفتن اینطور نمی شد، اینا حق ما رو غصب نمی کردن. داره داره. این از اون قبیل اون روایاته، طبق قاعدش یه چیزه، طبق نصش یه مطلب دیگری است. بله بله، نه نسبش بعدم میاد الان
در تقابل این دفاستیگه، یعنی در تقابل به سلطان و قاضی،
نه این که نیست اینجا شیخونا، اون بالا بعده، اینج اون بعد اجازه بید. من تو این تیکه که الان خوندم تا وقت عمروان یک فروبه تا اینجا فقط میخواد بگه سراغ اینا نباید برید، این تا اینجا این مقدار. خب سراغ کی برید اون بعد میاد الان، اما تو اینجا فقط این مقداره که شما سراغ اینا نباید برید. خب این درسته؟ بله؟ کلن سراغ اینا ند، اما این عبارت الان تا اینجا این بود، یک کسی ممکنه در بیاد که این مربوط منازعات فقط، من که اینه قبول ندارم، ولی بعدا جواب میدیم این اشکال کردن، بزرگان اشکال کردن.
اشکال جواب خودتو جواب
میکنم، برداشت امام از همین تیکه است، کجا؟ بله. چقویت مطلب اون که الزام میاره منافات نداره، ولی حقم نداره مخالفتش کنه، اشاره هم داره میگه را چه اشکالی داره؟ بله؟ این مفتی نیست؟ الان اجازه بدید اول اونو بحث کنیم که این قاضی منصوبه یا قاضی تحکیمه، این اجازه بدید و اون که تحکیم باشه حرف شما مثلا درست میشه، این نیست آخی جا. ببینید این مطلب بعد میفرمایید قلتو فکیفه اسنان قال یندران من کان منکم ممن روا ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بی حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. خب تو این تیکم من کان قد روا حدیثنا ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا، امام فرموده که مسلما این روایت یه دونه را نمیگیره، یه نفری اومده این روایت نقل کرده، این نمیخواد بگه امام ممن قد روا حدیثنا، این مطلب درسته، یعنی کسی که راویه حدیث باشه، نه یک راویه یک حدیث، راویه حدیث یعنی کارش از نقل روایت، راویه روایات عدیده یعنی داره، عارف به احکام شرع باشه، و بعدش که میفرماید نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی فقط نقال نیست، ظاهر نظر فی الحلال و الحرام، یعنی مجتهده، متدققه، ایطوریه، این اهل دقت و اهل نظر در مطلبه، اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، اینه میگن ناظره در حلال و حرام، نه کسی که فقط هیچی خودش متوجه بلد نیست، ولی هرچی او گفته نوشته، امام فرموده نوشته، داره بره دیگران نقل میکنه، فقط نقاله، اینه میگن نظر فی حلال و حرام را. پس این روایت مربوط به همون، اگر قاضی هم باشه قاضی مجتهد، اینطوریه، من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، عرفان احکام به ایناست، یعنی از ادله تفسیریش مثلا بدونه، نه تقلیدن نشسته تو مسجد امام حسن عسکری اینجا تو قم این آقای این منوری های مسئله گو هرچی مسئله میگن این خوب یاد گرفته مسائل را. این نمیگن عرف احکامنا، این عرف فتوای مفتی شو، عرف احکامنا یعنی از روایات بتونه استفاده، اون نمیگن عرف احکامنا. خب این درسته اینجا، فلیر رو بی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکما، این حاکمنه که اینجا داره میگه فلیر رو بی حکمن فانی قد جعلت، آیا این مربوط به قاضیه فقط یا نه؟ اگه اون صدر رو بخوای قرینه بگیری بگی مربوط به قاضیه فقط، اما اگر حکم بخوای بگی چه در امور منازعات شخصیه‌ای که بین افراد درست میشه، چه در اینها، چه در امور عامه که ما نمیدونیم الان به کجا مراجعه کنیم، این حاکم در این مسائل هر چی گفت معلومه. یعنی اگر مناس اونجا متولی امر بشه و این به عهده بگیره، باز احکامش در اینجا این میگیره، مثلا حکما این میگیره نمیگیره بعدا بحث میکنه، حالا این شما میخوان تعمیم بده. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبلهم من، این ظاهر فلم يقبل من باید باشه، يقبل هو این شاید غلط باشه، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل من، اینجا حكم بحكمنا زور اولیش در هم حکم قضاییه، این مقدارش تا بخوایم تعمیم بدیم حالا ببین چی شده. فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد شرك بالله، ايه چی قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضي ان يكون الناظرين في حقهما، هر کدوم این دوتا راضی شده به یکی. خب شیخ که منازعه میکنه یکی از اشکالاتش مثل همینه، یعنی چه دوتایشون رفتن پیش قاضی و دوتایشون رفتن پیش او برای فصل خصومت، پیش یکی میرن دیگه، این راضی شده به این، اون راضی شده به اون، یعنی چه برای فصل خصومت؟ خب اینم معنیش اینطوری بگیم، بگیم این آقا مایل به این که فصل خصومت پیش این آقا بره، اون آقا مایل پیش اون بره، و این بلند شده هم رفته پیش این، رفته پیش این آقای قاضی که خودش قبولش داشته. این آقا هم وقتی میخواد حکم کنه، مدعی که بیاد یه ادعایی بکنه، خلابود مطالبه میکنه اون منکر هم بیاد، کس میفرسته دنبالش، یه نامه براش میفرسته که شما باید بیای که اون آمده. خب این معنیش نیست که این راضی بوده به حکومت این، ولی ناچار بوده بره دفاع کنه از خودش وقتی اون طرف رفته پیشش. خودش هم که رفته پیش اون دیگری و ادعا کرده، مسلما اون قاضی مطالبه خواهد کرد اون یکی بیاد، اون منکر بیاد. خب اینم آمده اونجا، اینم معنیش نیست که راضی بوده به این. این که میفرماید که فئن کان کل رجلن، هر کدوم این دوتا اختار رجلا من اصحابنا، این اختیار کرده، اونم اختیار کرده، فرض یا ان یکون ان ناظرین فی حقهما، این راضی شده این آقا ناظر در حقش باشه و قضاوت کنه، اون آقا هم راضی شده اون یکی در حقش. این نه معنیش نیست که پیش دو تا قاضی رفتن، یا مثلا یک قاضی حکم دیگری رو در نقض میکنه به خودش میخواد دوباره حکم کنه که در طول هم باشن، این تا این اشکالا پیش بیاد بگیم بله حکمه این دو تا قاضی دیگه. بله نه اون قضاوت چیزی نبود، فصل خصومتی نبود، به این دوتا قاضی به معنا نیست، دوتا قاضی به این باز رفتی سوا قاضی تحکیم، این فصل خصومت نمی کنن اینا، اون دوتایشون اون توافق که می کنن، اون حکم توافقیشون که بعدا درست میشه فصل خصومت.
الان توافق نکردن، الان دوتایی دارن نظر میدن این مسئله، دوتا روحانی هم دارن تو مسئله مشکل حل کنن، دوتا نظر مخالفه
هم دارن. خب میگم حکم قضایی دیگه اینجا نیست، وقتی نشود دیگه فصل خصومت نشود، گیر کردیم الان شما به اینجا میکشونیش. این معید حرف منه که این حکم انشائی داره، حکم انشاء الزام میکنه. این همین چیزی که من دارم میگم، میگم در این حد شما هم همین تایید میکنید، اما اینکه دو تا حکم قضایی اینجا باشه، ایشون میگه نه اینجا معقول نیست. بله ولی در حد حکم قضایی نشود ها، چون اون باید حکم کنه تمام کنه کار را، معنا نداره دوباره پیش دیگری بریم نقض حکم حاکم اول که درست نیست، هر چه حکم هر باید مؤخذ کنیم، این که پیش دو تا میخواد بره این نمیشه. ولی میخوام بگم این ناظر به این جهته، در حد حکم نیست که انشاء کرده باشه اون آقا بعدم بریم سراغ او، این رفته پیش این میبینید که این شخص چون متمایل بوده پیش این بره، رفته پیش او، اونم درخواست کرده که اون منکر بیاد، منکر رفته پیش او، نه از این جهت که اینو قبول داشته و کار تمام شده حکم کرده با رضایت هر دو، بعدم بشه پیش دیگری دوباره، اینطور نیست. این فقط این شخص این خواسته رفته پیشش، گفته حکم این چیه، گفته خب باید اون طرف مقابلت هم بیاد، اونو درخواست کرده آمده اونجا. بین اینها یه نظر داره، این مستندش هم یه روایته. این نظری که داره میگیم در اینجا، این معناش این است که این حکم کرده تا بعدن اون دیگری که میخواد دوباره حکم کنه نقض این بشه، آیا معناش اینه؟ یا بگیم نه، این مایل نبود به حکومت، این راضی نبود، این تیکشی که بگیری بیشتر ناظر به قاضی تحکیمه، در واقع قاضی تحکیم باید هر دو راضی بشن، این آقا الان اینو میخواسته رفته پیش این، دیگری هم ناچار شده بیاد چون خواستنش مثلا به این مقداره، نه از این جهت که خودش میخواستهش، لذا حکم در حق او بگیم نافذ نیست، این تیکه شاهده بر اینه. او یک بعدن اون آقا مایل بوده به فلانی، رفته پیشش، اونم درخواست کرده اون منکر بیاد، اونم رفته، نظر خودش گفته در این مسئله، اما این نه، چون هر دو راضی نبودن به این، نظرش نافذ نیست در حقشون، بگیم دو تا نظر مختلف الان جه شده، این تیکش بیشتر به نظر میاد با قاضی تحکیم میخوره نه با قاضی منصوب. ولی اولش اون تیکه قبلش وقتی حضرت فرمود فلیرضوا بی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی من دارم نصبش میکنم، این زارش در نصبه، فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکم، نه یعنی بعد نصب من، فلا اذا فلم يقبل من فانما استخف بحكم الله. بله آخون نصب نمیخواد از جانب امام، قاضی تحکیم خودشون هر کدوم انتخاب کردن میاد پیشش. این دیگه تحکیم نشد، این خلف چیز ایناست، اصطلاحه. وقتی شما اگه قاضی تحکیمه یعنی نصب از جانب امام نیست، خودتون اگه کسی داره شرایط اینطوری باشه، من نصبش نکردم ها، هر کدوم بهش راضی شدی برید حل کنه مطلبتون را، این طوریه، من نصب نمی کنم. اما وقتی فرمود من نصبش کردم به امام قاضی، بری شما، این قاضی منصوب از جانب اون هست دیگه. بله اما این منصوب نیست از جانب امام، فقط بیان شرایطه، این عبارت این نمیگه، میگه فینی قد جعلتو علیکم حاکما، بابا بیان شرایط یک چیزه، جعلش به عنوان قاضی جعل نسبه، جعل این نسبه،
این جعل که قیده داره،
کدوم؟
این جعل که مطلق نسبه رهاش نکرده که قیده متصله داره پشتش، شما پشت بری میکنیم،
نه میخوایم ببینیم
این جعل اینه،
الان ببینیم میشه
حاکمیت این روشت ویژگی ها رو باید داشته باشه، شما حق نداری تو را به هر کسی میخواد بدید، کسی که عدل باشه حق
بابا الان دوتا متعارضن به ظاهر، باید حلش کنیم، چون از یک طرف من جعل تو یعنی ظهور داره در نصب، من جعلش کردم یعنی نصبش، آقا این هم منصوب از این استفاده کرد این تعبیر، ولی از اون ورم این تیکه قلتو فعن نکن این ناظر باشه یکونا ان ناظره این فی حقه ما و اختلفا فی ما حکما و کلاه ما اختلفا فی حدیث کن، خود این ظهور در این مثل قاضی تحکیمه، یعنی اگر رفتن پیش این الان از این جهت بوده که هر دو راضی نبودن به او، یکی راضی بوده به این، و این حکمی که داره میکنه چون مورد رضایت هر دو نیست، نافذ نیست در حق هر دو، که تونسته دوباره بره پیش دیگری، اون یکی میگه نه این همزمان با هم که باشه، یه لحظه شما فرض کنید این رفته پیش این، همون لحظه این آقا رفته پیش این، خب این که معنا نداره، چون اگر رفته پیش این اون که نمیتونه حکم کنه تا اون مدعی اون منکر نیاد پیشش، طرف مقابل، و اونم که نمیتونه هیچ حکم کنه تا این یکی نیاد پیشش، نمیرسه به مرحله اختلاف تا بگه اختلاف ها در حکم منشأش اختلاف ها در حدیثه، اصلا به اینجا نمیرسه، وقتی به اینجا میرسه که طولیتی فرض کنیم که اول رفتن پیش این بعدا رفتن پیش اون، وقتی چجوری فرض کنیم وقتی رفتن پیش این، خب کار تمامه دیگه، الان چه یکی میخواسته و دیگری به زور آوردن، چه هر دو رفتن پیشش به رضایت، به هر حال حکم کرده، وقتی حکم کرده دیگری میخواد چجوری نقضش کنه حکم حاکم را، نمیشه، پس این باید چجوری فرض کنیم بگیم قاضی تحکیمه و رضایت هر دو درش مطلوبه، و در اینجا رضایت هر دو نبوده. او یکی اگه آمده نه از باب اینکه خودش این را میخواسته در نوع ناظر، از اون ناچاریه. همین کارو کرده دیگه. و کلا خود راوی هم داره میپرسه و کلا هما اختلاف فی حدیث کن. چون قاعده ترکیب
که اگه دو مستند
این معید تحکیم. پس این که شما میگید منم دارم میگم تحکیم.
میخوام بگم اینجا امام داره به نحو کلی دست به عام میکنه، دست به عام میکنه. یا و من دست به عام میکنم. شما اگر میخواد قاضی خودتون قرار بدید، من همچون کسی رو قبول دارم. یعنی اگر همچون کسی بود که عدل بود، اقرب بود، فلان بود، فلان بود، اینجوری بود، با این شرایط بود، من قبولش دارم. این میگه هر کاری محاکم.
خب شما قاضی منصوب میخواید بفرمایید.
میخوام بگم اگه تحکیم هم هست با این شرایط
دیگه تحکیم نیست. آخه تناقض هم تحکیم هم امام نصبش کرده.
نصب
خلف فرض تحکیم.
امام میگه من قرار دادم.
میدونم شما میخواهید دو جور درست
کنید. قرار دادم.
بله.
این باشه که میشه قاضی منصوب. قرار قاضی منصوب. قرار قاضی منصوب. امام نمیاد دست کنه. دیگه آقا من کسی به عنوان قاضی شما رو قرار نمیدم. قاضی رو خودتون قرار بدید اما با این
ویژگی‌ها.
نه دیگه با این ویژگی‌ها
نه ببین الان بحث صفات عامه داده، شخص خاص رو که نگفته، یعنی که قبوله. یعنی یک صفات عامه ای رو مطرح کرده، فرموده هر کی اینا رو داره فرض کنید. الان در اینجا اینی که صفات عام رو مطرح می‌کنه باید در قاضی باشه. دنبالش دو جوره. یه وقت میخواد بگه اینی که این صفات داره بهش راضی شدید، عکس کنید به قولش. یه وقت میگه نه من این را قرار، اینی که این صفات داره من این را بر شما قاضی قرار دادم در طول تاریخ. این نسبه اینجا اینه داره میگه نسبه عام. پس
ما میگه نسبه عام
پس این قاضی تحکیم دیگه نیست.
قاضی تحکیم به این معنا،
خب اگه اسمش میخوای عوض کنی به هر حال این قاضی منصوبه. وقتی قاضی منصوبه این اگه این باشه با این قلتو جور نمیاد. نه جور نمیاد. چون در اینجا میگم باید طولیت فرض کنید. طولیت اول رفتم پیش اون، بعدن اومد پیش این. اگه منصوب به این معنا باشه خب کار تمام شد. با اون عیبی نداره. الان تا فردا
دو تا آقا
اینجا اینه بذارید فردا فکرشو بکنید ببینید. اللهم صل علی محمد. این رفقا انشالله بقیهش برای فردا. من فقه الحدیث تا درست نکنم نمیتونیم بریم شاهد کجاست و چه جور استدلال کنیم.
بله. چهار روایت قبلی رو
آقای شمشیر